ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران است و در ادامه شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید بود. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما در 26 آبان 1400 خورشیدی. امیدوارم که اوضاع اینترنتتون، اگر که با اینترنت دارید صدای رادیو فردا رو میشنوید از طریق اپلیکیشن ها، درست و درمون باشه، چرا که خبری رو دیدم که شاید بد نیست در همین ابتدای مجله باهاتون در میون بذارم، و اون هم این که در جلسه‌ای که کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی داشته برای بررسی طرحی که گفته میشه به عنوان طرح صیانت از فضای مجازی، که هدف این طرح در اصل محدود کردن اینترنت یا رسیدن به اون چیزی هست که بهش گفته میشه اینترنت ملی، یکی از نمایندگان گفته بوده که باید صدای مخالفا شنیده بشه. نماینده دیگه هم اون رو تهدید کرده که حرفاشو پیگیری خواهد کرد. امیدوارم به هر حال اوضاع اینترنتتون درست باشه و بتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو بشنوید. میزبان شما محمد زرقامی هستم. برای لحظاتی این میکروفون رو میسپارم به همکارم شاهین بشیری تا خبرها رو برای شما بگه و برمیگردم به سمت شما پس از شاهین.
با سلام. بنابر آمال اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، تا 24 ساعت گذشته 125 نفر دیگر جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. بنابر این آمار رسمی که بسیار کمتر از رقم واقعی جانباختگان کرونا است، تا امروز و با گذشت کمتر از دو سال از شیوع کرونا در ایران، حدود 129,000 نفر قربانی این بیماری شدند. تعداد مبتلایان در 24 ساعت اخیر نیز بیش از 6,000 نفر اعلام شده. وزارت بهداشت تعداد کسانی که دو دوز واکسن دریافت کرده اند را بیش از 43 میلیون نفر اعلام کرده و میگوید 56 میلیون نفر یک دوز واکسن را دریافت کردند. با ورود نزدیک به 100 میلیون دوز واکسن به ایران، روند واکسیناسیون تسریع شده است. خبرگزاری‌های داخلی در ایران از سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران در روز اول آذر خبر دادند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری فارس گفته است که آقای گروسی پس از ورود به تهران روز سه‌شنبه دوم آذر با رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. این سفر پس از هفته‌ها انتقاد تند مدیر کل آژانس از عدم همکاری تهران با این نهاد انجام خواهد شد. سفر به تهران و دیدار با مقام‌های ارشد سیاسی جمهوری اسلامی از مفاد توافقی بود که طرفین در پایان تابستان به دست آوردند. دیگر مورد این توافق، خدمات رسانی به دوربین‌های نظارتی آژانس بود که تنها در مورد تأسیسات ساخت سانتریفیوژ در کرج این مورد اجرا نشد. لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران، گزارش وبسایت اویل پرایس درباره قراردادی در زمینه اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس را جعلی خواند و رد کرد و آن را به سرویس‌های ویژه آمریکا مرتبط دانست. در گزارش اویل پرایس آمده بود که این قرارداد اکتشاف و توسعه از جمله موارد توافق 20 ساله میان ایران و روسیه و ارزش قرارداد چند تریلیون دلار است. در این گزارش به رقم دقیق قرارداد اشاره نشده بود، اما گفته شده بود که شرکت‌های روسی و چینی سهم بیشتری از طرف ایرانی خواهند داشت. هنوز مقام‌های ایرانی به این گزارش واکنش نشان ندادند. ذخایر گازی میدان چالوس 1/4 حجم میدان گازی عظیم پارس جنوبی تخمین زده می‌شود. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور گفت عناصری که در بعضی دانشگاه‌ها جوانان نخبه را به ترک کشور تشویق می‌کنند خیانت می‌کنند. این اتهام توسط رهبر جمهوری اسلامی در زمانی مطرح می‌شود که ایران یکی از بالاترین میزان فرار مغزها در جهان را داراست و سالانه ده‌ها هزار متخصص تحصیل کرده کشور را ترک می‌کنند. از دلایل این پدیده نیز بی‌ثباتی اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی و همچنین آزادی‌های مدنی عنوان شده است. در سال گذشته بنابر آمار رسمی، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران حدود 39% بود.
شاهین
بشیری بود و تازه ترین خبرها. امیدوارم که اینترنتتون کوک باشه، موجهای رادیاییتون رو به راه و همراه ما باشید در مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنی شلی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی، یک گفتگو با چند محور. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع با احمد وحشیده. برای شما از تکذیب یک گزارش خواهیم گفت، گزارشی که اویل پرایس درباره میدان گازی چالوس منتشر کرده بود، دالقا خاتینوغلو. بازار متلاطم خودرو این روزها شاهد یک خبر تازه است، آن هم واردات خودروهای خارجی. در این باره چه می‌دانیم و این بازار به چه سمتی خواهد رفت؟ گزارشی خواهیم داشت از بابک غفوری آذر. و سازمان عفو بین‌الملل هم روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای رو منتشر کرده و به شمار قربانیان اعتراض‌های خشونت‌بار آبان 1398 پرداخته و گفته که این شمار به 324 تن افزایش پیدا کرده. البته درباره این آمار بیشتر خواهیم شنید در گزارش روزبه بلهری. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم که تا اینجا، یعنی تا اینجای کار که با هم داریم صحبت میکنیم، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و شنونده این مجله بعد از ظهری باشید که نخستین گزارشش ارتباط داره به گفتگوی تلفنی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، با ولادیمیر پوتین همتای خودش در روسیه داشته و در این گفتگو اصل و اساسش پیشنهاد نهایی کردن سند جامع همکاری بلند مدت بین ایران و روسیه بوده. اما آقای رئیسی مسائل دیگری رو هم گفته و گفته که ایران و روسیه مشترکات سیاسی دارند، چرا که هر دو به همگرایی و همافزایی اعتقاد دارند و در اصل هر دو در برابر آنچه که آقای رئیسی یک جانبه گرایی نامیده ایستادند و خواستار تحکیم چند جانبه گرایی هستند. اما روابط ایران و روسیه در دوره ابراهیم رئیسی رو چگونه باید نگاه کرد؟ این صحبت‌های رئیس جمهور ایران رو کجا باید قرار داد و تا چه اندازه این صحبت‌ها با آنچه که در علوم سیاسی بهش میگن پراگماتیسم سیاسی یا عملگرایی سیاسی همخونی داره؟ این سوالی بود که از احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو پرسیدم.
گمان می‌کنم که آقای رئیسی وام گرفته این صحبت‌هاش رو از صحبت‌های آقای پوتین در مجمع عمومی سازمان ملل سال گذشته که بر چند جانبه گرایی تاکید داشت. منتها یک تفاوت اصلی وجود داره. چند جانبه گرایی در سیاست خارجی روسیه به معنی این هستش که دشمنی با دیگر کشورها وجود نداره. ممکنه که گاهی رقابت جای همکاری رو میگیره، اما اگرچه در طیف ممکنه هم رقابت هم وجود داره، اما همواره بر همکاری هم تاکید میکنن. و خب ایرانی که در سیاست خارجیش مبتنی بر ایدئولوژی هست، به هر حال با اسرائیل دشمنی پررنگی داره، به هر حال همین الان روی موضوع برجام بر 4+1 داره تاکید میکنه، نه 5+1. خب نمیتونه خیلی این گفتگوی چند جانبه گرایی رو که داره میگه در واقعیت هم به منصه ظهور برسونه. اما به نظر میرسه که آقای رئیسی تلاش داره بر اساس همون گفتگو نشون بده که سیاست خارجی خودش یک همگرایی با روسیه داره.
آقای بخشید، اگر برگردیم به محورهایی که صحبت کردن دو طرف در موردش، این محورها تا چه اندازه خودش رو در قالب توصیفی که ابراهیم رئیسی به کار برده برای روابط ایران و روسیه نشون میده و در کجا میشه گفت که واقعا ایران به روسیه نزدیکه و روسیه به نوعی در راستایی پیش میره که منافع به هر حال جمهوری اسلامی رو هم در نظر بگیره؟
خب گفتگوی دیروز پنج موضوع در اون مطرح شد. مهمترینش شاید برای ما همون بحث برجام بود که خب روسیه، یعنی رئیس جمهور روسیه پوتین درخواست کرد که امیدواره که مذاکرات آخر همین ماه، یعنی ماه نوامبر، در وین سازنده برگزار بشه. شاید این تلویحا اشاره‌ای هم داشت به این که خب ایران خیلی جدی موضوع رو پیگیری بکنه، به دنبال خرید زمان نباشه. و یک موضوع دیگه که مهم بود تاکید کرد تو همین موضوع بر این بود که چارچوب توافق شده اولیه برجام، یعنی اینکه دولت جدید در ایران مبادا بخواد که یک فرمت جدیدی رو، حالا ابتکار عمل جدیدی رو که شاید به نظر میرسه تو همین یک ماه گذشته از سمت تیم مذاکره کننده جدید مطرح بود، پیگیری بکنه. یک موضوع دیگه بحث سوریه بود که گفتش که خب در سوریه ایران و روسیه همکاری خوبی رو داشتن، اما خواست که این هماهنگی‌های بیشتری بر اساس فرمت آستانه شکل بگیره برای اینکه حل و فصل بحران در سوریه خیلی به سرعت پیش بره. توی بحث قره‌باغ که خب ما میدونیم بین ایران و آذربایجان اختلاف وجود داشته، ماه گذشته روسیه اعلام کرد که در واقع تلاش زیادی کرده برای اینکه صلح برقرار بشه، اگرچه خب همین دیشب موج جدیدی از بین آذربایجان و ارمنستان شکل گرفت. ایران خواستش که به بحث گروه فرمت 3+3 به پیونده. اما یه موضوعی که مهم بود و البته علامت سوالی هم در روبروی اون قرار داره، بحث این بود که اجرای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری مشترک و تمدید قرارداد 20 ساله ایران و روسیه. خب ما میدونیم که قرارداد 20 ساله سال ابتدای امسال تموم شد و مطابق بند 21 این قرارداد باید به طور خودکار، اگر طرفین راضی بودن، باید این تصویب میشد برای یک دوره 5 ساله دیگه و همینطور 5 ساله بعدی. اما ظاهرا اون فرمت قرار نیستش که تمدید بشه، یک فرمت جدیدی هست که اینها میخوان بنویسن. اما طی یک سال گذشته، یعنی از زمانی که آقای ظریف سال گذشته همین ایام به مسکو اومده بودند و این موضوع رو مطرح کردن، نشون میده که طرفین هنوز یک توافق و اجماعی رو نرسیدن، چون هر بار در گفتگوهای وزرای خارجه، چه از زمان آقای ظریف و الان آقای امیر عبداللهیان و چه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور، ما این موضوع رو شاهدش هستیم که این سند به زودی آماده بشه و اینو ابراز امیدواری میکنن، اما همچنان بعد از یک سال این سند آماده نشده. و در آخر موضوع افغانستان رو هم صحبت کردن. البته روسیه به بحث کمک‌های بشر دوستانه خودش اشاره کرده، چون چیزی که البته توی سرویس مطبوعاتی کرملین اعلام شد.
آقای بخشی، خیلی کوتاه اگر به این پرسش پاسخ بدید که آیا فکر میکنید تفاوتی رخ داده در بین ایران و روسیه در زمانی که به هر حال دولت جدید آغاز به کار کرده نسبت به دوره‌ای که آقای ظریف و وزارت خارجه دولت آقای روحانی قضایا رو پیش می‌برد، یا نه در بر همون پاشنه می‌چرخه؟
خب به هر حال سیاست خارجی ایران که با دولت‌ها خیلی تغییر نمی‌کنه و مبتنی هست بر دیدگاه‌های حاکمیت و شخص آقای خامنه‌ای، اما در رابطه با روابط ایران روسیه نشون داده شده که هرگاه ایران روابط بهتری با غرب داشته، پنجره و فرصت بیشتری بوده برای اینکه بتونه همکاری بکنه با روسیه. و هر وقت که با غرب به بنبست رسیده و فکر کرده که این فقط از سمت روسیه میتونه خیلی همکاری های گسترده و منافع حداکثری رو دنبال کنه، اتفاقا نقطه معکوس رسیده. همونطوری که ما دیدیم در زمان آقای احمدی نژاد روابط چقدر افول کرد با روسیه و حتی روسیه اومد از قطعنامه ها حمایت کرد، اما در زمان آقای روحانی وقتی که برجام امضا شد، ما از سمتی وقتی که روابط با غرب ادامه پیدا کرد، روابط با روسیه هم گسترش پیدا کرد. و این همون معنی واقعی چند جانبه گرایی هستش که روسیه به دنبال اون هست.
شنیدید صحبت احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو رو. اما یک مسئله‌ای که اتفاق افتاد این بود که مقام‌های روسی تکذیب کردند از اساس اکتشاف در میدان گازی چالوس رو و گفتند که این خبر صحت نداره و کذب محض. خبری که اولد پرایس منتشر کرده بود از کشف یا از اکتشافاتی در میدان گازی چالوس. بشنویم نظر دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
آمارهایی که در این گزارش و گزارش دقیق اشتباه کردم در مورد همین میدان چالوس در اولپراس منتشر شده بود خیلی مشکوک هستن. برای نمونه ما در آمارهای بین‌المللی گزارش‌های داخلی و خارجی ایران هیچ نامی از میدان قاضی چالوس رو نداریم. برای کشف یک میدان نیاز هست که کشتی لرزه‌نگاری در اونجا عملیات لرزه‌نگاری انجام بده. ما می‌دونیم که تنها کشتی ایران در دریای خزر که برای این عملیات بود 16 سال پیش آتش گرفت و کلاً مرد و همچنین بایستی حفاری‌های اکتشافی انجام بشه. ایران بیشتر از 10 سال هست که هیچ چاهی در دریای خزر حفاری نکرده و روسیه هم ما هیچ آمار و گزارشی نداشتیم که در دریای خزر بخش ایرانی اون عملیات حفاری داشته باشه. بسیار بعید به نظر میرسه. قبلا هم مقامات ایران و روسیه هر دو وجود چنین میدانی رو کلن انکار کرده بودن. از طرفی ما میبینیم در این گزارش گفته میشه که روسیه 40% از ذخایر میدان رو، اصلا کل پروژه رو در نظر بگیریم، 40% رو به دست میگیره و انتظار داره که در 20 سال 450 میلیارد دلار از اونجا درآمد داشته باشه. این رقم اصلا غیر قابل باور هست. ما در پروژه های متعددی در دنیا، حتی اونهایی که با امتیاز فوق‌العاده‌ای به شرکت های خارجی داده شده هم می‌بینیم که بازگشت سرمایه در 20 سال معمولاً 25-30% هست. یعنی در این پروژه‌ای که حالا میگن پروژه توسعه میدان چالوس، حداقل باید 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن، یعنی روسیه بکنه. حالا چین هم هست میگه، ایران خودش هم باید سرمایه گذاری بکنه. برای میدانی مثل چالوس اگه وجود داشته باشه با اون ظرفیتی که در این گزارش اعلام شده، یعنی 7 تریلیون متر مکعب گاز داشته باشه در دریای خزر، نهایتاً 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز هست. و سهم روسیه اگه 40% از پروژه رو داشته باشه، نهایتاً ما اگه حساب بکنیم تقریبا میشه گفت که 20 میلیارد دلار شاید نیاز به سرمایه روسی باشه و در 20 سال آینده نمیتونه 450 میلیارد دلار درآمد داشته باشه. حتی 40% پروژه هم به روسیه برسه، 40% پروژه هست، نه 40% گازی که از اون میدان خارج میشه.
بله، شنیدید از دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. در گزارش اویل پرایس اومده بوده که قراردادی که گفته میشه برای اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوسه بین ایران و روسیه ارزشش چند تریلیون دلاره و البته سفیر روسیه در ایران هم همونطوری که گفتم این گزارش رو از اساس جعلی خونده و رد کرده و اون رو به سرویس های ویژه به گفته سفیر روسیه در تهران آمریکا مرتبط دونسته. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما بپردازیم به آبان که خب آبان فصل حادثه سازی است در تاریخ ایران به نوعی، با توجه به اعتراض هایی که 2 سال پیش صورت گرفت و الان سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای رو منتشر کرده و گفته که شمار قربانیان اعتراض های آبان 1398 به 324 نفر افزایش پیدا کرده. این آمار 20 مورد بیشتر از گزارش‌های پیشین سازمان عفو بین الملل هستش. در این باره روزبه بلحری برامون بیشتر میگه.
عفو بین الملل در اطلاعیه روز سه‌شنبه خود با اعلام اینکه باور دارد تعداد واقعی کشته شدگان آبان 98 بیشتر است، گفت که از اسامی دیگری که در فضای مجازی به عنوان کشته شدگان گزارش شدند آگاه است. این سازمان حقوق بشری در این حال افزود بر اساس پیگیری‌ها و ارزیابی‌ها اینطور تشخیص داده که هنوز جزئیات قابل اطمینان کافی برای افزودن این اسامی به فهرست کشته شدگان ثبت شده ندارد. خبرگزاری رویترز در دی 98 بر اساس منابع خود شمار کشته شدگان را حدود 1500 تن ارزیابی کرده بود. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل.
عفو بین‌الملل تا الان با تلاش بسیار موفق شده به کمک خانواده‌های جسور و پرشهامت و همینطور جامعه مدنی و فعالان روزنامه‌نگاران اسامی و مشخصات 324 مرد، زن و کودک رو که در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شدن ثبت بکنه و ما فهرستی از این کشته شدگان شناسایی شده رو منتشر کردیم به همراه عکس و جزئیاتی مثل زمان مرگ، محل مرگ و نحوه تیراندازی که به کجای بدن اون جانباخته گلوله اصابت کرده یا به چه نحوی توسط نیروهای امنیتی کشته شده. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده که تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از اینه و این جو ترس و خفقانی که مقامات ایجاد کردن باعث شده که تعداد کمتری از خانواده ها پا پیش بگذارن. ما متعهد هستیم که همچنان فهرست جانباختگان رو بروز بکنیم.
عفو بین‌الملل با اشاره به سرکوب شدید اعتراض‌ها از سوی جمهوری اسلامی نوشت استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار در اکثریت وسیعی از موارد اقدامی غیرقانونی بود. به نوشته اطلاعیه این سازمان به جز دو مورد استثنایی در ماه شهر در روزهای 27 و 28 آبان که باور می‌رود میان برخی معترضان و نیروهای امنیتی تبادل آتش صورت گرفت، هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد معترضان سلاح گرم در اختیار داشتند و رفتارشان تهدید جانی متوجه نیروهای امنیتی و دیگر افراد کرده بود. ماه شهر در استان خوزستان یکی از کانونهای اصلی اعتراضهای آبان 98 بود که گزارش حاکی از سرکوب اعتراضها در مناطق فقیرنشین این شهر بود. عفو بین‌الملل اضافه کرد که امتناع مقامهای جمهوری اسلامی از افشای حقایق مربوط به تعداد کشته شدگان و انجام تحقیقات کیفری و حسابرسی از آمران و عاملان این کشتارها درد و رنج خانواده ها را تشدید کرده است. این سازمان مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را متهم کرد که با راه اندازی کارزاری برای آزار و ارعاب خانواده‌های کشته شدگان و بازداشتن آنان از انتقاد علنی به دنبال حفظ مسئولیت از مجازات برای مسئولان کشتارها و خاموش کردن هر گونه صدای اعتراض بودند. این نهاد حقوق بشری گفت که در مورد 150 تن از کشته شدگان توانست به طور مستقیم اطلاعات دریافت کند. عفو بین‌الملل در مورد 133 تن دیگر از کشته شدگان افزود که مستندات جانباختن آنها را بر اساس اطلاعات دریافتی از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج ایران ثبت کرده است. ضمن آنکه 30 مرگ نیز بر مبنای اطلاعاتی از طرف کادر پزشکی مراکز درمانی که کشته شدگان و مجروحان به این مراکز منتقل شده بودند مستند شد. این سازمان اشاره کرد که مرگ 11 تن دیگر را بر اساس ویدیوهایی مستند کرده که تلویزیون جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضهای آبان 98 پخش کرد و حاوی مصاحبه‌هایی با خانواده‌های کشته شدگان بود. رها بحرینی.
سازمان عفو بین‌الملل یک فراخوان عمومی هم برای جمع‌آوری اطلاعات برای شناسایی اسامی و جزئیات تعداد بیشتری از کشته شدگان منتشر کرده. در این فراخوان اسامی چند ده نفر که اسمشون در واقع در فضای مجازی منتشر شده ولی اطلاعات بیشتری در موردشون موجود نیست اومده و ما از همه کسانی که اطلاعاتی در مورد این اسامی یا سایر کشته شدگان تا کنون شناسایی نشده دارن دعوت میکنیم که با سازمان ما تماس بگیرن. شماره های تماس در فراخوان موجوده و هویت و اطلاعات تمام تماس گیرندگان هم محفوظ میمونه.
عفو بین‌الملل در اطلاعیه خود بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که فوراً موضوع تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی درباره کشتار آبان 98 را در دستور کار قرار دهند و راه‌های مؤثر برای روشن شدن حقیقت، برقراری عدالت، جبران خسارت از خانواده‌های کشته شدگان و تضمین عدم تکرار را شناسایی کنند. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون آمار دقیقی از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 ندادند. تنها یک بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت ایران گفت که بین 200 تا 225 تن کشته شدند. اما منابع مستقل تعداد کشته شدگان را با توجه به شواهد موجود بسیار بالاتر ارزیابی می کنند.
روزبه بالهری بود که گزارش می داد. اجازه بدید یک فاصله کوتاه دیگه بگیریم و برگردیم.
زندگی سانسور شده من، این شماره شبنم طلوعی.
مثل این کتاب باید صفحه تاریخ محو بشه، چون اون جوجه اردک زشتم زیباست این اون یکی، اصلا قصه غلطه.
زنی که نویسنده بود، زنی که در سریال های تلویزیونی محبوب مردم بود، زنی که کارگردان بود، زنی که روی صحنه تئاتر بیش از هر جای دیگری زنده و درخشان بود، زنی که همه اینها بود، ناگهان خلاصه شد به بهایی بودن. با شنیدیم شما بهایی هستید. راسته؟
شبنم طلوعی از ایران برو.
مجموعه مستند رادیویی کاری از من فهیمه خضر حیدری. این چهارشنبه 19 آبان ماه از رادیو فردا بشنوید.
بله، شنیدید یک آگهی رو و بعد از اون بریم سراغ خودرو که میدونم دغدغه بخش بزرگی از شهروندان ایرانی هستش و اون هم خبرهای مرتبط با احتمال واردات خودروهای خارجی بوده به ایران که مدت هاست در موردش دارن صحبت میکنن و در تازه ترین مورد هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه ای رو داشتن و اجازه دادن تا در ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو هر شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به واردات خودرو هم بتونه بکنه. بابک غفوری آذر گزارشی داره که با هم میشنویم. بعد از اون من چند تا از پیام های شما رو هم در این باره خواهم خوند.
سریال اعلام تصمیمات مختلف درباره واردات خودرو ادامه دارد. فضای رسانه‌ای ایران در ماه‌های اخیر مملو از اعلام تصمیمات مختلف درباره آزاد یا ممنوع شدن واردات خودروی خارجی بوده است. قسمت دیگری از این سریال روز چهارشنبه با مصوبه مجلس رقم خورد. با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر شخص حقیقی و حقوقی حالا می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. این مصوبه در قالب تصویب مواد مختلف طرح ساماندهی صنعت خودرو تایید شد. واردات خودرو به ایران چند سالی است که به یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل حوزه اقتصادی تبدیل شده است. کیفیت پایین خودروهای تولید داخل ایران در کنار گرانی روزافزون آنها از موارد شکایت دائمی طیف‌های مختلفی از مصرف کنندگان ایرانی بوده است. مسئولان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در مقاطع گوناگون اقداماتی برای واردات خودرو انجام دادند، اما هر بار به دلایلی این تصمیم متوقف شده است. در 3 سال پایانی دولت حسن روحانی واردات خودرو ممنوع بود و حاصل این ممنوعیت افزایش قیمت شدید خودرو در بازار و ایجاد رانت برای تولید کنندگان و خریداران خودروهای شرکت‌های داخلی شد. در 1 ماه اخیر نیز موضوع افزایش چشمگیر قیمت خودرو باعث بالا گرفتن دوباره بحث واردات خودرو شده است. بازار انحصاری خودرو در ایران که مدیریت آن در اختیار 2 شرکت دولتی ایران خودرو و سایپاست، هر بار که این کارخانه ها قیمت های جدیدی را اعلام می کنند دچار شوک شدید قیمتی می شود. اتفاقی که در هفته گذشته نیز رخ داد و دامنش آنقدر وسیع بود که باعث ورود ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به آن و صدور دستوری از سوی او برای توقف افزایش قیمت ها شد. موضوعی که البته از التهاب بازار خودرو نکاست. اتفاقات بازار خودروی ایران و تداوم بحث‌ها درباره واردات خودروی خارجی در حالی روی می‌دهد که چند سالی است صادرات خودرو از ایران به کشورهای اطرافش هم در رکود رفته است. در یکی از تازه‌ترین موارد 2 روز پیش اتاق بازرگانی تهران خبر داد که دولت سوریه مجوز واردات خودروها و قطعات ایرانی را لغو کرده است. بر همین اساس طی دست کم 1.5 سال گذشته هیچ خودروی ساخته ایران اجازه ورود به سوریه نگرفته است. در این شرایط باز کردن کلاف سردرگم واردات و صادرات خودرو و قیمت آن روز به روز سخت‌تر می‌شود.
گزارش بابک غفوری آذر بود که شنیدید. الکس برای ما در این باره نوشته چند درصد مردم میتونن بخرن؟ هایپریکا 7 یکی از شنوندگان خودشو اینگونه معرفی کرده، میگه با این قیمت دلار و تعرفه 100%. منیر فرمانی مینویسه قشنگ معلومه وعده میدید که گرونی در راهه. و ماندانا رضایی میگه چرا وارد کنن که منافع یک عده به خطر بیفته، همینجوری بدون رقیب همه چی رو با کیفیت بسیار پایین و 100 برابر قیمت میفروشن به مردم، مردم هم که راضی هستن و میخرن. و آخرین شنونده هم ختام هست که برای ما نوشته از این احتمالات چندین ساله میشنویم، با اما و اگر و شاید قیمتش پایین نمیاد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا مجله شامگاهی که باز هم همدیگر رو میشنویم.